با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعداد، ادامه فصل 11. در اعداد فصل 11 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: ایشان فریاد سر داده از موسی کمک خواستند و چون موسی برای آنان دعا کرد آتش متوقف شد. از آن پس آنجا را تبعیره، یعنی سوختن، نامیدند، چون در آنجا آتش خداوند در میان ایشان مشتعل شده بود. واقعا در پشت تمام این شکایت ها چه نهفته بود؟ چه کسانی مشکل ساز بودند؟ در اینجا می توانیم آنها را پیدا کنیم و همچنین امروز نیز قادر هستیم این گونه افراد را مشخص کنیم. در اعداد فصل 11 آیه 4 می‌خوانیم: غریبانی که از مصر همراه ایشان آمده بودند در آرزوی چیزهای خوب مصر اظهار دلتنگی می‌کردند. چه کسانی شروع به شکایت کردند؟ افرادی که هویت نامشخص داشتند. به یاد دارید کسانی که هویت نامشخص داشتند کسانی بودند که نمیتوانستند با اطمینان معین کنند که هستند. آنان نمیتوانستند به یکی از طایفه های اسرائیل ملحق شده و در بین آنان باشند. آنها نمیتوانستند شجر نامه خود را معین و مشخص کنند. آنان مطمئن نبودند که آیا بایستی در مسیر حرکت در بیابان با بقیه همراهی کنند یا نه. ایشان ثمر ازدواج‌های بین نژادهای متفاوت بودند. هر یک از آنان پدر یا مادری داشت که در مصر باقی مانده بود و پدر یا مادری داشت که در بین اردوگاه قوم اسرائیل بود. آنان هنوز به اندازه کافی مصری بودند که سرزمین مصر را دوست داشته باشند و همچنین به اندازه کافی اسرائیلی شده بودند که بخواهند با بقیه در سفر و حرکت در بیابان همراهی کنند. کلیساهای امروزی ما پر است از افرادی مانند این اشخاص. آنها میخواهند با افراد کلیسایی مشارکت داشته و به کلیسا بروند. میخواهند از نظر اخلاقی زندگی برجسته و نمونه‌ای داشته باشند. بنابراین به کلیسا ملحق میشوند. سپس در طی هفته در دنیا بوده و مشغول به زندگی دنیوی خود هستند. اینها افراد با هویت نامشخص می باشند. آنها کاملا مطمئن نیستند که به کجا تعلق دارند. آنان یقین ندارند که آیا تولد تازه یافتند. از هویت خود اطلاع ندارند. نمی دانند چه کسی هستند و به کجا تعلق دارند. در طول سالیان خدمتم به عنوان کشیش در کلیسا کشف کردم که افراد مشکل ساز در کلیسا اشخاص با هویت نامشخص می باشند. آنان هم با دنیا و هم با کلیسا همراهی می کنند. به مراسم و جشن های کلیسایی علاقه نشان می دهند، اما تمایلی به مطالعه و بررسی کلام خدا ندارند. نمی خواهند در حرکت به پیش بروند و رشد کنند. مایل نیستند به تخت رحمت و فیض خدا نزدیک شوند. می خواهند در راه‌ها و روش‌های قبلی خود بمانند، چون هنوز به راه تازه خود اعتماد ندارند. می‌خواهند گاهی به عقب برگردند و با شیوه قبلی خود زندگی کنند. آنها هنوز در مورد اینکه به چه ایمان آوردند کاملا مطمئن نیستند. هیچگاه شادمان نمی‌شوند وقتی دیگران یک وقت واقعی برکات روحانی را دارند. از بودن و مشارکت با کلیسا خوشنود و راضی نبوده و احساس آرامش نمی کنند. اما از بودن در دنیا نیز آرامشی دریافت نمی کنند و در آنجا نیز خوشنود نیستند. در هیچ یک جای خود را پیدا نمی کنند. سرگردان بوده و مشکل ساز می باشند. اکنون در اینجا در بیابان فکر می کنید آنان چه می خواستند؟ به آیات بعدی توجه کنید. در اعداد فصل 11 آیه 5 الی 6 می خوانیم: و این خود بر نارضایتی قوم بنی اسرائیل می افزود، به طوری که ناله کنان می گفتند ای کاش کمی گوشت می خوردیم.
چه ماهی های لذیذی در مصر می خوردیم. چه خیار و خربزه هایی، چه تره و سیر و پیازی. ولی حالا قوتی برای ما نمانده است، چون چیزی برای خوردن نداریم جز این من. دقت کنید، آنها چه چیزی را از دست دادند؟ آنچه آنها می‌خواستند در واقع چاشنی یا ادویه بود و نه ماهی. در بیابان دیگر نمی‌توانستند ماهی صید کنند و در آنجا رود یا رودخانه‌ای نبود. آنان به خاطر آوردند زمانی را که در مصر بودند. در آنجا هر نوع ماهی را که می‌خواستند در اختیار داشتند. به نظر من در مصر آنان از خوردن ماهی خسته شده بودند، اما به یاد آن روزگار افتاده و حسرت خوردن آن را می‌کشیدند. آنها اسیر تمایلات، شهوات و لذت‌های خود می‌باشند. قوم اسرائیل نیز تحت تأثیر این شکایت قرار گرفت و آلوده شد و آنان هم شروع به ناله و زاری به همراه جماعت با هویت نامشخص کردند. این موضوع مانند یک بیماری واگیردار و مصری بود که تمام اردوگاه را آلوده کرد. پس از مدتی کوتاه تمام مردم در اردوگاه شروع به گریه و زاری کردند و به یاد دوران زندگی در مصر افتادند. بنابراین شروع به شکایت در مورد من، یعنی نان آسمانی، کردند. آنها من را هر روز برای خوردن داشتند که خدا آن را به طور معجزه آسا روزانه برای آنان فراهم می کرد، اما ایشان آن را دوست نداشتند. در اعداد فصل 11 آیه 7 الی 8 می خوانیم: من به اندازه تخم گشنیز و به رنگ سفید مایل به زرد بود. بنی اسرائیل آن را از روی زمین جمع کرده می کوبیدند و به صورت آرد در می آوردند و بعد از آن آرد قرص های نان می پختند. طعم آن مثل طعم نان های روغنی بود. روح خدا یک بار دیگر من را تشریح می کند. آنچه آنان دوست نداشتند بسیار عالی بود. یک نوع غذای یک نواخت نبود. واقعیت این است، همانطوری که در کتاب تثنیه خواهیم دید، در طول سفرشان در بیابان پاهای آنها تاول نزد و ورم نکرد. آنان به بیماری کمبود ویتامین دچار نشدند. در من همه ویتامین های لازم برای بدن انسان موجود بود. این غذایی خدایی بود. من همه مواد لازم غذایی را به آنان می داد. البته من در واقع تصویری از خداوند عیسی مسیح و کلمه خدا که او را آشکار و نمایان می سازد می باشد. من می توانست به طریقهای مختلف برای خوردن آماده شود. می توانستند آن را بپزند یا کباب کنند. می توانستند آن را به صورت نان یا شیرینی درست کنند. همسر موسی شاید کتابچه‌ای با فهرست انواع نسخه های غذایی که با من درست می شد تهیه کرده بود. روح خدا می گوید که این یک ماده غذایی کامل و کافی بود. غذایی فوق‌العاده و عالی به ما نشان می دهد که قوم اسرائیل این غذا را رد کرده و از خوردن آن خوشنود نبود و آن را بیفایده دانست. اجازه دهید به راحتی به صندلی تکه نزده و رفتار قوم اسرائیل را محکوم نکنیم. در مورد خود شما چه؟ دوست من، آن من درباره مسیح سخن می گفت و نمادی از او بود. شما در مورد او چه احساسی دارید؟ آیا از او خسته می شوید؟ آیا او را بیفایده می دانید؟ مسیحیان زیادی از من حقیقی خسته می شوند. بسیاری از افراد از مطالعه و بررسی کتاب مقدس خسته می شوند. به نظر من گفته بیهوده ای نیست اگر بگوییم که اکثریت در کلیساهای امروزی آنچنان علاقه ای به جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس ندارند. آنان نمی خواهند به این جلسات رفته و خودشان نیز کلام خدا را تحقیق و بررسی نمی کنند و از حقایق روحانی درون آن اطلاعی ندارند و آنها را باور ندارند. وضعیت نامساعد و خطرناک کلیسا امروزه این واقعیت است که مردم از کلام خدا روی برگردانده و سعی می کنند خود را به شکلی با غذاهای دیگر به غیر از من آسمانی که خدا برای آنها تهیه کرده است سیر کنند. شکایت موسی. بعد از این وضعیت حتی موسی نیز برای این جمعیت نگران شد. من شخصا باید بگویم که تا حدی موسی را درک می کنم. در اعداد فصل 11 آیه 10 الی 15 می خوانیم: موسی صدای تمام خانواده هایی را که در اطراف خیمه های خود ایستاده گریه می کردند شنید. او از این امر بسیار ناراحت شد و به خداوند که خشمش برافروخته بود عرض کرد: چرا مرا در این تنگنا گذاشته ای؟ مگر من چه کردم که از من ناراضی شده بار این قوم را بر دوش من گذاشته ای؟ آیا اینها بچه های من هستند؟ آیا من آنها را زاییدم که به من میگویی آنها را مانند دایه در آغوش گرفته به سرزمین موعود ببرم؟ برای این همه جمعیت چگونه گوشت تهیه کنم؟ زیرا نزد من گریه کرده میگویند به ما گوشت بده. من به تنهایی نمیتوانم سنگینی بار این قوم را تحمل کنم. این باری است بسیار سنگین. اگر میخواهی با من چنین کنی، درخواست میکنم مرا بکشی و از این وضعیت طاقت فرسا نجات دهی. آیا موسی در حال شکایت کردن است؟ به نظر من او در اینجا شکایت میکند. موسی یک انسان کامل نبود. او فقط یک انسان معمولی بود که به طور عظیمی از سوی خدا مورد استفاده قرار گرفت. موسی گفت حاضر است بمیرد به جای اینکه بخواهد آن وضعیتی را که آن جمعیت داشتند تحمل کند. من کشیش هایی را می شناسم که شکست های دردآور و غم انگیزی داشتند. من مردان و زنان بسیاری را می شناسم که خدمت خدا را ترک کردند. آنها نیز با همان کاری که موسی می کرد شروع کردند. گله و شکایت به نزد خداوند که بار و زحمات بیش از حد سخت و سنگین است. آنان از رویارویی و شنیدن انتقادات، شکایت ها، سختی ها و مشکلات خسته شدند. در اعداد فصل 11 آیه 16 می خوانیم: پس خداوند به موسی فرمود 70 نفر از رهبران قوم اسرائیل را به حضور من بخوان. آنها را به خیمه عبادت بیاور تا در آنجا با تو بایستند. موسی در این گونه شکایت کردن نزد خدا اشتباهی مرتکب شد. موسی گفت او است که بار همه مردم را حمل می کند. خب در واقع او نبود. خدا هیچگاه این را از او نخواسته بود. خدا در حال هم کردن آن قوم و خود موسی بود. اما موسی خود را به طور کامل به خدا نسپرده بود. حالا خدا به او گفت بسیار خوب. موسی، اگر خواست تو این است، من مردانی برای کمک به تو می دهم. خدا با صبر و بردباری، با سخاوت و مهربانی همکارانی را برای موسی که در آن زمان 70 ساله بود فراهم و آماده ساخت. در ضمن این 70 خادم در طول تاریخ اسرائیل به خدمت خود ادامه دادند. در زمان حضور خداوند ما روی زمین این گروه سنهندرین خوانده می شدند. یک شب آنان دور هم جمع شدند و تصمیم گرفتند خداوند عیسی مسیح را به قتل رسانده از بین ببرند. به نظر من از ابتدا قوم اسرائیل نیازی به چنین سازماندهی نداشت. امروز ما نیز در کلیسا فکر می‌کنیم که اگر تعداد گروه‌های متفاوت، سازمان‌ها و روش‌ها را افزایش دهیم، مشکلاتمان را برطرف خواهیم ساخت. ما احتیاج به سازمان‌ها و سنهندرین‌های بیشتر نداریم. در اعداد فصل 11 آیه 17 می خوانیم: من نزول کرده در آنجا با تو سخن خواهم گفت و از روحی که بر تو قرار دارد بر ایشان نیز خواهم نهاد تا با تو متحمل بار این قوم شوند و تو تنها نباشی. خداوند موسی را فرا خواند تا مردم را هدایت کند و خدا می توانست به موسی قدرت و توان را بدهد تا این کار را به انجام رساند. خدا همیشه این کار را می کند. خدا هیچگاه از شخصی درخواست نمی کند بیش از آنچه می تواند انجام دهد. اگر شما احساس می کنید که بیش از حد کار می کنید یا فشار کار بر شما بی اندازه است، شاید واقعا چنین است و شما از حد تحمل خود عبور کرده و گذشته اید. شاید شما بیش از آنچه خدا از شما میخواهد انجام میدهید و کار میکنید. خدا نمیخواهد بر کسانی که به او تعلق دارند بارهای سنگین و بیش از تحمل آنان بگذارد. در اعداد فصل 11 آیه 18 الی 20 میخوانیم: به بنی اسرائیل بگو که خود را طاهر سازند، چون فردا گوشت به آنها میدهم تا بخورند. به ایشان بگو که خداوند ناله های شما را شنیده است که گفته اید ای کاش گوش برای خوردن می داشتیم. وقتی در مصر بودیم وضع ما بهتر بود، نه برای یک روز، دو روز، پنج روز، ده روز، 20 روز، بلکه برای یک ماه تمام گوشت خواهند خورد، به حدی که از دماغتان درآید و از آن بیزار شوید، زیرا خدایی را که در میان شماست رد نموده از فراغ مصر گریه کردید. جالب است به نکته‌ای که روح خدا در این واقعه به آن اشاره می‌کند توجه کنید. مزمور 106 یک مزمور تاریخی است و در آنجا در آیه 15 می‌خوانیم: خدا آنچرا که خواستید به ایشان داد، ولی آنها را به بیماری سختی مبتلا ساخت. خدا به درخواست آنان پاسخ مثبت داد، ولی ضعف و ناتوانی در وجودشان آمد. من تصور می‌کنم بعضی از آنان در اطراف می‌گشتند و می‌گفتند ما به آنچه می‌خواستیم رسیدیم، ولی ببینید به چه قیمتی. با افسوس آنچه را می‌خواستند به دست آوردند. بر طبق فیلیپیان فصل 4 آیه 6 باید درخواست‌ها و تقاضای خود را با شکرگزاری به حضور خدا ببریم، چون ما می‌دانیم که خدا آنها را شنیده و به دعاهای ما جواب خواهد داد. در بسیاری از مواقع خدا به دعا و درخواست ما پاسخ منفی می‌دهد که معمولاً بهترین جواب است. گاهی اوقات برای چیزهایی دعا می‌کنیم که بهترین چیز برای ما نیستند. اگر ما التماس و اصرار و شکایت کنیم، ممکن است خدا به دعای ما پاسخ مثبت بدهد، اما همچنین درون و وجودمان ضعف و ناتوانی وارد شود. مردی را به یاد دارم که سالها پیش در کلیسایی که خدمت می کردم، او نیز یک خادم رسمی بود. نزد من آمده و از من خواست برایش دعا کنم. کار و تجارت او در وضعیت بحرانی بود و او می خواست دعا کنم که خدا به کار و شغل او برکت بدهد. او از خدا می خواست که به او این وضعیت را بدهد که ثروتمند شود و از وضعیت بحرانی در کارش عبور کند. در آن زمان من واعظی جوان بودم و به سرعت شروع به دعا کرده و از خدا خواستم که آن مرد پولدار شود و اینکه خدا کار و تجارت او را مستحکم و موفق بسازد. آن شخص نیز خودش همینطور دعا کرد. خدا دعای ما را شنید و آن مرد ثروتمند شد که در واقع بدترین چیز برای او بود. او یک خانواده خوب داشت تا وقتی که بر ثروت آنان افسوده شده و بیش از آن چه مورد نیاز آنان بود به دست آوردند. او همه فرزندانش را از دست داد. خدا به خواست و نیاز آنان پاسخ مثبت داد، اما بر جانهای آنان ضعف و ناتوانی را فرستاد. خدا به موسی گفت که آنها برای تمام ما گوشت خواهند خورد تا حدی که سیر شده و از خوردن آن بیزار و متنفر شوند. او این کار را بر علیه آنان خواهد کرد، زیرا او را رد کرده و از او راضی نبودند و بر ضد او گله و شکایت نمودند. در اعداد فصل 11 آیه 21 الی 22 می‌خوانیم: ولی موسی عرض کرد تنها تعداد مردان پیاده قوم 600,000 نفر است، و اون وقت تو قول می دهی که یک ماه تمام گوشت به این قوم بدهی؟ اگر ما تمام گله ها و رمه های خود را سر ببریم، باز هم کفایت نخواهد داد، و اگر تمام ماهیان دریا را هم بگیریم، این قوم را نمی توانیم سیر کنیم. موسی از خدا می پرسد چگونه می خواهد چنین کاری انجام دهد. در اعداد فصل 11 آیه 23 ادامه می دهد: خدا به موسی فرمود آیا من ناتوان شدم؟ به زودی خواهی دید که قول من راست است یا نه؟ خدا پاسخ داد که او این کار را انجام خواهد داد. نیازی نیست و لازم نمی باشد که از خدا بپرسیم چگونه خداوند می خواهد کاری را انجام دهد پس از آن که او گفته است آن کار را انجام خواهد داد. او آن کار را انجام خواهد داد و نیازی به چگونگی شما یا من ندارد و اینکه برای شما یا من توضیح دهد. او آن کار را به شیوه و روشی که خودش می خواهد انجام می دهد. در اعداد فصل 11 آیه 24 الی 25 می خوانیم: پس موسی خیمه عبادت را ترک نموده سخنان خداوند را به گوش قوم رسانید و 70 نفر از رهبران بنی اسرائیل را جمع کرده ایشان را در اطراف خیمه عبادت برپا داشت. خداوند در ابر نازل شده با موسی صحبت کرد و از روحی که بر موسی قرار داشت گرفته بر آن 70 رهبر قوم نهاد. وقتی روح بر ایشان قرار گرفت برای مدتی نبوت کردند. دقت کنید که در واقع برای آنها قدرتی بیش از آنچه که قبلا داشتن نبود. اکنون دستگاه‌ها و ماشینالات بیشتری نسبت به قبل داشتند، اما قدرتی بیش از آنچه قبلا در میان آنان بود نداشتند، زیرا یک روح بر آنان قرار داشت. اعداد فصل 11 آیه 26 الی 30 ادامه می‌دهد: دو نفر از آن 70 نفر به نام‌های ایلیداد و میداد در اردوگاه ماندند و به خیمه نرفته بودند، ولی روح بر ایشان نیز قرار گرفت و در همان جایی که بودند نبوت کردند. جوانی دویده این واقعه را برای موسی تعریف کرد و یوشع پسر نون که یکی از دستیاران منتخب موسی بود اعتراض نموده گفت: ای سرور من، جلوی آنها را بگیر. ولی موسی جواب داد: آیا تو به جای من حسادت می‌کنی؟ ای کاش تمام قوم خداوند نبی بودند و خداوند روح خود را بر همه آنها می‌نهاد. بعد موسی با رهبران اسرائیل به اردوگاه بازگشت. یوشع خیلی وفادار به موسی بود و این عالی بود، اما عالی‌تر این بود که آشکار می‌شود در وجود موسی هیچ گونه حسادتی نبود. او در مورد اینکه افراد دیگری قادر به نبوت بودند حسادت نداشت. من معتقدم که در خدمت خداوند سه گناه بزرگ وجود دارند: تنبلی، حسادت و خستگی. بعضی از ما مقصر به انجام این سه گناه می باشیم. ما دیدیم که موسی تنبل یا خسته نبود، اما اکنون در اینجا می بینیم که او یک شخص حسود نیز نبود. حسادت یک گناه بزرگ است. خداوند بلدرچین برای آنها فراهم می کند. در اعداد فصل 11 آیه 31 می خوانیم: خداوند بادی وزانید که از دریا بلدرچین آورد. بلدرچین ها اطراف اردوگاه را از هر طرف به مسافت چند کیلومتر در ارتفاعی قریب 1 متر از سطح زمین پر ساختند. خداوند همونطوری که وعده داده بود به آنان گوشت برای خوردن داد. برای آنان گوشت بلدرچین فراهم می کند. راه بهتری از این شیوه نمی توانست باشد. من حتی نمی توانم انبوه بلدرچین به این تعداد را نیز تصور کنم. زمانی به شکار بلدرچین رفتم و پس از جستجو در تمام روز فقط 2 یا 3 تا بلدرچین پیدا کردم. در اعداد فصل 11 آیه 32 می خوانیم: بنی اسرائیل تمام آن روز و شب و روز بعد از آن بلدرچین گرفتند. حداقل وزن پرندگانی که هر کس جمع کرده بود قریب 300 من بود. به منظور خشک کردن بلدرچین ها آنها را در اطراف اردوگاه پهن کردند. این مقدار حدود 344 لیتر می باشد. آنان یخچال همراه نداشتند، بنابراین مجبور بودند همه آنها را خشک کنند. آنان نمایشی از شکم پرستی نشان دادند. در اعداد فصل 11 آیه 33 الی 35 می‌خوانیم: ولی به محض اینکه شروع به خوردن گوش نمودن، خشم خداوند بر قوم اسرائیل افروخته شد و بلایی سخت نازل کرده عده‌ای زیادی از آنان را از بین برد. پس آن مکان را قبروت حتاوه، یعنی قبرستان هرس و ولع نامیدند، چون در آنجا اشخاصی را دفن کردند که برای گوشت و سرزمین مصر حریص شده بودند. قوم اسرائیل از آنجا به حضیروت کوچ کرده مدتی در آنجا ماندند. خدا این چیزها را قضاوت و محکوم می کند. او هنوز نیز چنین می کند. به خاطر آورید که پولس رسول در این مورد در اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 الی 32 چه می گوید؟ اما اگر خود را امتحان کنید دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. اما حتی اگر خداوند ما را محکوم و تنبیه کند به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.